شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 26 ماه اوت 2018 برابر با 3 شهریور ماه 1396-97 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه ای از سیمین قانم شب مهتابی آغاز میکنیم و گفتگو خواهیم داشت که بعد از ترانه این گفتگو را خواهید شنید.
من از اون آسمونه میخوام یه دست گل به آب بدم، صورت بچینم، بندازم رو سمون و تاب بدم، بندازم رو سمون و تاب بدم. گل ای گون بحار دل من، یه بیا گون لاله زار دل من. من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بعد جدا، من از اون وقتای بیتا نزون وقتای بی تو میخوام. مثل یک دست گل اقاقیا، دلم آواز میکنه بیا بیا، تو میری پشت علف گم میشی، من میمونم و گل آقاقیا، من میمونم و گل آقاقیا. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من.
با عرض سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که دارن صدای ما رو میشنون، من امیری برنامه گفتگویی داریم با آقای غلامرضا محمدی، فعال سیاسی، و آقای دکتر مهدی خزری که امیدوارم بتونیم بهشون وصل بشیم در رابطه با دریای کاسپیان. من تا زمانی که وصل بشیم با آقای دکتر خزری، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای محمدی و تشکر از اینکه در این برنامه مشارکت کردین.
سلام و درود احترام خدمت شما و همکارانتون و تمام شنوندگان در سراسر ایران و دنیا.
خواهش میکنم جناب محمدی، در رابطه با دریای کاسپیان چند وقتی هستش که خب به هر حال اخبار روز و داغ همه جا هستش و ما میدونیم که جمهوری اسلامی در این 40 سال خب اتفاقات خیلی بدی رو رقم زده، ولی خب این دریای کاسپیان که دیگه میشه گفت نوبرش میشه یکی از قراردادهای بدی هستش که بسته. خب دیدگاه شما رو خیلی کوتاه، چون ما برنامه کوتاه هستش و آقای دکتر خزلی هم با ما هستن، خیلی کوتاه در این زمینه به ما بگید. آقای خزلی هم پشت خط هستن با ما الان هستن، شما اول بفرمایید جناب محمدی تا با در خدمت آقای دکتر هم باشیم.
خدمت شما هستم که بحثای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خیلی صحبت کردن، دوستان خیلی صحبت کردن، کارشناسا صحبت کردن، توجه کردید، ولی کسی نمیده ریشه کار ببینه کجاست. که من اینو یک مصاحبه داشتم اینو عرض کردم اونجا، گفتم اینجا خدمت شما عرض میکنم. ببینید وزارت امور خارجه ما در سال 1370 زمان آقای رفسنجانی خلاص شد، بعد ایشون وزیر امور خارجه آقای ولایتی بودن، آقای ولایتی هم از مریدها و شاگردان عباس قفاری، همون رمار جنگیر معروف بودن. اینا وقتی جلسه میخوام بزنم برای این قصه، خب مشاوره مشورت میکنم با قفاری دیگه، قفاری میگه آقا شما بیاید 50-50 بذارید کنار، و 5-20% کنید. و حرفای خودش میده از داوود این حرفا. و بعد ما میایم کاری میکنیم با دعا و با فران و با این حرفا، ما اون سفا کشور طرف خودم میاریم ماشیم 80%، ریسکی میشه 20%. به همین سادگی جلسه گذاشتن و صحبت کردن و این تخم و لق اون موقع شکوندن توی دهان کشور منطقه. وگرنه اونا اصلا 5% بیشتر حرفی نداشتن. توجه کردی وقتی هم که اونجا گفته بودن شوک شده بودن. ولایتی با خنده میگفت، وقتی که ما گفتیم شوکه شدن روی قضیه و نمیدونست نقشه ما چی هست. حالا میبینیم که خلاصه قضیه برعکس شده.
بله جناب محمد، اجازه بدین که آقای خزالی هم چون پشت خط هستن این سوالم ازشون داشته شم. جناب دکتر خزالی، من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر که در این برنامه مشارکت کردید. همونجوری که عرض کردم، موضوع برنامه‌مون در رابطه با دریای کاسپین هستش. می‌خواستم دیدگاه شما رو بدونم این اتفاقاتی که رقم خورده چگونه هستش و چه سیاستی پشت این مسئله وجود داره که به راحتی دارن سهم ایران رو واگذار میکنن. سهم ایران که 50% بوده الان اومده پایین شده 11%. آقای خزعلی بفرمایید. جناب دکتر. بله بله بفرمایید، من صدای شما رو دارم. بله بله بفرمایید.
با سلام عرض کنم خدمتتون که حالا سوای از جغرافیای دریای خزر که طبیعتاً اگر شرایط منطقه، خب اون جغرافیا خودش پیام میداره که هر کدوم از این 5 کشور چه سهمی رو باید داشته باشن و آیا مثلا سهم 50% اصلا عملی هست یا نه. این یه بحثه. یه بحث دیگه این که این حق کشتیرانی هست، ماهیگیری و یا اینکه منابع نفت‌گستر دریای خزر. اما من اون چیزی که میخوام بیشتر بهش تمثل رژیم حقوقی دریای خزر در طول تاریخ دست به دست شده با اقتدار کشور و یا قوت در اقتدار روسیه و شوروی. هر کدوم در زمانی که بودن یک جور تصمیم گرفتن. مثلا در اوج اقتدار روسیه تهران گلستان میبینیم که مثلا در 1813 یه چیزی قریب 200 سال پیش اونجا حتی کشتیرانی نظامی مختص روسیه میشه. البته خب ماهیگیری باز بستری است. اما وقتی که میرسه به شوروی و وقتی که آغاز حکومت در واقع رضا شاه هستش در 1300، ما میبینیم که خیلی ظالمانه و یک طرفه بندهای ظالمانه اون لغو میشه در 1300 یا در 1319 که یک سال پایان حکومت رضا شاه هست، باز تثبیت میشه که اون بندهای ظالمانه لغو شده. ماهیگیری هم تا 10 مایل دریایی که حدود 25 کیلومتر هست اختصاص به هر کشوری داره، یعنی منطقه اختصاصی که خب در حقوق بین الملل دریایی ما تا 12 مایل رو منطقه حاکمیت ملی هر کشوری میدونیم. البته در دریاهای آزاد مسئله ترک هست، حقوقشون رو خود کشورها میتونن توافق کنن و هر گونه که اونها توافق کنن در 12 دریاهای آزاد 12 مایل دریایی منطقه حاکمیت ملی است. بعد از اون شما دریای آزاد نداریم و اینجا میتونه 12 مایل بیاد که بعدن به 12 مایل در نشستهای بعدی شکل گرفت. یا در خزر استثناءً تنها دریاچه‌ای است که تا 15 مایل حق حاکمیت قائل شدن برای حاکمیت ملی مرزهای هر کشوری. حالا اینکه چگونه باید شکل بگیره، یه مسئلهش اون اقتدار. ببین در زمان رضا شاه به حال شوروی درگیر جنگ جهانی دوم هست و نمیخواد در جنوب خودش هم یک درگیری داشته باشه، لذا تمام بندهای ظالمانه رو ملغا میکنه. حالا میام در جمهوری اسلامی. ببین در جمهوری اسلامی در سال 80-81 سه کشور روسیه قزاقستان بدون اینکه اصلا دعوتی از ایران بکنن بین خودشون تقسیم میکنن. یعنی گرفتن انگار نه انگار کشوری که در عهدنامه های قبلی در زمان شوروی و حتی در زمان روسیه تزاری استفاده از دریا به سویه ذکر شده، این را اصلا فراموش میکنن. ایران رو هم دعوت نمیکنن، یعنی ایران در ضعیف‌ترین حالتش قرار داره، داره با شعار مرگ بر آمریکا با غرب میجنگه، ناچار سکوت خوره، نمیتونه همزمان.
بله
الان ضعیف شده، حالا با همسایه سوادیش جناب استان که به ایران 10%
بله تشکر از شما آقای محمدی. بله بله صداتون رو دارم من. تشکر. من اجازه بدین یه سوال از آقای محمدی داشته باشم. آقای محمدی، خب دیدگاه آقای خزعلی رو نمیدونم شما شنیدین یا نه، ایشون معتقد هستن که به خاطر وضعیتی که ایران درش الان وجود داره، یعنی در ضعیف ترین زمان خودش هستش، مجبور هستش که سکوت کنه و این به قولی عهدنامه ننگین رو بپذیره. شما چی فکر میکنین؟ آیا در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی این رو یه باجی برای روسیه میدونه که در واقع برای بقای خودش هستش؟ دیدگاه شما چی هست در این زمینه؟
ببینید، یک حکومتی که در حال غرق شدن هست، یک فرد در حال غرق شدن هست، به موی خودشم چنگ میزنه. اینا کدوم کارشون در 40 سال درست بوده که یکیش بخواد درست باشه؟ اینا همیشه خدا همینجوری رفتار کردن. اصلا برای تمامیت ارضی کشور اهمیت نداره. اینا تمامیت ارضی یمن و نمیدونم سوریه و عراق و اینا باشون اهمیت داره، کشورش مهم نیست. اگه بود که این کارا رو نمی‌کردن، همون سال 1376 جلسه گذاشتن و حرفو نمی‌زدن. اون زمان تو این تخم شکستن، ریشه‌شو اون پایه‌شو اونجا گذاشتن. الان مشکل دارن با آمریکا. خب اون مشکل زیاد نمی‌گم، مشکل زیاد نبود. اصلا اهمیتی قصه ندارن براشون. میدونه چرا؟ چون هیچ کس توی کشور توی مملکت ایران در جمهوری اسلامی امنیت شغلی نداره که بخواد با آینده و کشور و آینده خودش و برنامه‌اش فکر کنه. هر کس در یک مقطعی نداره، مقطعی تصمیمای کتری میگیرن و الی آخر. شک در این قصه نکنید. حالا که دارن شلوغش میکنن، یه عده پشت قصه آقا اینقدر نفت اینقدر گاز، با اون همه نفت و گاز جنوب چه کردید میخواد به اون بکنید؟ این واقعیت. من
صدا دارین الان شما؟
من صدا شما دارم الان.
بله بله. بله آقای دکتر خزالی، سوالی که پیش میاد برای ما این هستش که خب این قراردادها در زمان جمهوری اسلامی ایران داره بسته میشه و این در واقع میشه گفت یک معاهده بین المللی میتونه باشه. فرض رو بر این بگیریم که جمهوری اسلامی از بین بره و یک حکومت دیگه جایگزین این حکومت بشه، آیا این امکانش وجود داره که در واقع قراردادهایی که در زمان این حکومت بسته شده و دوباره لغوش کرد و اون تمامیت ارضی ایران رو بهش برگردوند؟
ببینید، اگر هر توافقنامه‌ای که هر دولتی هر حکومتی امضا میکنه به راحتی میشد لغو بشه، واقعا سنگ بند نمیشد و تمام معاهدات بین‌المللی متزلزل میشد. طبیعتا هر دولتی که بیاد ناچار پایبند باشه، مگر اینکه ایران قوی بشه که بتونه و اونهای دیگه ضعیف بشن، مثل جنگ جهانی دوم که روسیه درگیر ضعیفی ها دیگه جنگ نکنه با کشورهای دیگه و خودش رو بنیه اقتصادیش رو قوی کنه، مثل آلمانی که دیوار برلین این رو در یک شب برداشت و آلمان شرقی رو از آن خودش کرد، آلمان غربی که اونقدر قوی شده بود. اگر بر ایران اونقدر آذربایجان و ترکمنستان و سرزمین هایی که از به این سرزمین مادری و ریشه اصلی بازگردن، اون موقع رژیم عوض میشه. طبیعتا الان نگاه کنید روسیه مگه چند درصد از سهم داره؟ 19%. یعنی در این رژیمی که شکل گرفته خود روسیه 19% داره، یعنی بخش های دیگه بیشتر داره، حتی اصلا قزاقستان خب بیشترین سهم داره 27%. اگر ایران بتواند مقتدر شود به کشورهای همسایه، الان انجام شده بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان، اتفاقا قسمت جنوبی خزرجمه، و می تواند اگر ابهام باقی بمونه به اختلافات مرزی و اختلافات استعمار بخواد ما رو درگیر یک جنگی بکنه، کافیه یک نفر رو تحریک کنه، مثل صدام که تو استعمار حمله کرد. اینجا هر تحریکی میتونه برای ما یک تنش ایجاد کنه در منطقه بین ما آذربایجان و
ترکمنستان. بله تشکر. من آخرین سوال هم از شما میپرسم، هم از آقای محمدی. آقای محمدی، به نظر شما این حاکمیت فرصتی برای جبران این همه در واقع خسارت هایی که به ایران و به ایرانی و به مردم ایران زده رو داره یا نه؟
ببینید، من چیزی به شما به اطمینان و ذرت قاطع خدمت من عرض کنم که این حاکمیت برمیگرده به علل خیلی زیاد، از همه مهمتر آسیب پذیر بودن دو تا کشور، ترکمنستان و آذربایجان. حالا آذربایجان شاید خوشاخته بشه، ولی این محکم بگم این ملت به خاطر اینکه اون منطقه نفتی و گازی دیره به قول معروف توپخانه خود ایران است، توپخانه کلیش، نه که بگم فقط جنگیش، اونها بدون هماهنگی با ایران و رضایت ایران جلب کردن در این حکومت مقتدر، در این حکومت درست و در حکومت محال بتونن بدون هماهنگی ایران کاری انجام بدن. این دیگه یه چیز خاصی نیست بگم آقا بردن تموم شد، نه، اونها باید در اینجا زندگی بکنن و کار کنن تا رضایت حکومت بعد ایران و مردم ایران جلب نکنه به هیچ جا نخواهد رسید. شک در این قصه نکنید.
بله تشکر از شما. جناب دکتر خزالی، همین سوال اگه من پاسخ بدید سپاسگزار میشم. آیا این نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت جبران برای در واقع برگردوندن اقتدار کشور و یا حتی برای بقای خودش داره یا نه؟
ببینید، اقتدار رو که هنوز گفت قاچ زین رو بچسب از سواری پیچکش، اینکه خودش رو حفظ کنه، ولی من میخوام بگم هنوز دیر نشده، هنوز چیزی قطعی نشده و این مردم هم که باید ایستن در این توافقی که در موضع ضعف هست رو از الان همه ما باید تلاش کنیم. رسمیت شناخته نمیشه، ایران در موضع ضعف و ممکنه خدای نکرده از حقوق واقعیش عدول کنه و این محتمل است. بذار ما الان باید بگیم صبر کنیم تا ما از این گذر سخت عبور کنیم، گذری که تحریم‌ها داره ساختار رو به هم می‌ریزه. بعد از این آن حاکمیتی که اقتدار نداره، یعنی مشروعیت و پشتوانه مردمیش ضعیف شده، این هر کاری می‌کنه. باید صبر کنیم. حکومت که اکثریت پشتوانه مردم بله همه کار میشه کرد، حتی دولت فقیر به پشتوانه مردم اگه گاندی باشه استعمار انگلیس رو هم بند داره و استقلال هند رو می‌مرنه به این صدا این حقوق رو بگیره. ما این که مصدق گرفت نفت و ملی کرد که ما این که ایزای باکو رو برگرد بود، این اتفاق میفته. باید بیستیم و به هیچ عنوان کوتاه نیم، چون الان در موضع ضعف و این که حاکمیت رأی مردم رو پشت خودش نمیبینه، اقتدار نداره، ممکنه که باج بده.
بله، یه سالی که پیش میاد همکارم پرسید، عذر میخوام آقای خزعلی و آقای محمدی، یه سالی که پیش میاد همکارم پرسیدن، گفتن اگه قرارداد بسته شد بعدن دوباره میشودش این قرارداد رو لغوش کرد؟
آقای جواب بده من خدمت هستم.
بفهم آقای خزعلی.
اگه بنده بخوام عرض کنم، با قوت به من با قوت به تمام کشورهای همسایه در کاسپین عرض میکنم، اینهایی که با شما سر میز مذاکره می نشینند نمایندگان ملت ایران نیستند، امضای اونها فاقد ارزش است و ما در آینده خواهیم ایستاد و بایستی رژیم حقوقی عادلانه و منصفانه با نمایندگان ملت ایران امضا شود. دستالو.
بله، نظر شما چیه جناب محمدی؟
دقیقا هم که هایتو فهمودن همینطور است. اینا نماینده ایران نیستن، اینا در بدترین و موقعیت ضعفیشون قرار داشتن، وگرنه اینقدر احمق نبودن که بخوان در این شرایط بیان این شر را برای خودشون درست کنن. این شری که دامنشون رو خواهد گرفت، چون اینجا بحث تمامیت ارضی مملکته، توجه کرد، آینده کشوره. اینها همه جا باختن، در همه جا شکست خوردن، در همه جا ضعیف شدن و اومدن این کار انجام دادن و اشتباه بزرگی بود، اشتباه بزرگی است که اینا رو سرنگون خواهد کرد. هم که آشتر فهمودن بله، ملت ایران به هیچ وجه قبول نخواهد کرد و اون کشورم اونقدر قدرتمند نیستن که بخواد در مقابل اراده ملت بیستن. شک نکنید در این قصه.
بله، البته یه سوال که
الان باید مردم قیام بکنن، الان باید مردم حرکت بکنن، جلو مجلس باید بشینن اعتراض نشون بدن که مجلس جرأت کاری یک قدم مرتبی نشه باشه.
درسته. خواهش میکنم. بازم من وقتتون رو میخوام بگیرم. آقای دکتر، سوالی که پیش میاد توی صحبتاتون، شما فرمودین که اگه قراردادی بسته بشه به لحاظ بین المللی هر حکومتی که بعدم بیاد مجبور هستش که به اون معاهده ها عمل کنه. پس این وسط تکلیف چیه؟ آیا همونجوری که حالا آقای محمدی هم نمیدونم شما صداش رو شنیدین یا نه، گفتن که مردم باید بیستن و در مقابل در واقع این، البته ما آقای خزعلی رو از دست دادیم متاسفانه، اینو شما جواب بدین آقای محمدی. وقتی که قراردادی بسته بشه چگونه میشه دوباره لغوش کرد؟
ببینید، قرارداد اولا که چون بحث تمامیت ارضی است، سرزمین و خاک هست، مجامع بین المللی هم بیکار نمیشن. توجه کردید بچه‌ها؟ اینو بهتون بگم، ما یه اصل داریم 10-10-80، 10 تا مثبت 10 تا منفی، 80 تا وسط. بین کشورهای منطقه نگاه میکنن، اگه طرف مثبت قوی شد طرف اون میرن، منفی قوی شد طرف اون میرن. این ذات انسان، ذات جامعه، ذات کل کره زمین هست. ایران قوی بشه اونا همه طرف ما قش خواهن که بدون برگر و اینو زیر سوال خواهن برد، چون رأی مردم هست. مردم وقتی که بلند شدن اونا میخواد چیکار بکنن؟ چطور میشه در مقابل 80 میلیون جمعیت بخوام وایسن؟ اینا 80 نفرن، توجه کردید؟ و مطمئن باشید این قرارداد ملغا خواهد شد، به مجرا بنامی کشیده خواهد شد. نه که این تنها این، همونجوری که زنگیلر اومدن در دوره قبل اومدن گفتن آقای روانی بودی قرارداد امضا کرده، باز گذاشتن سر کار و اینو اثبات خواهند کرد و شکی در این قصه نکنید. بله، یعنی به قرارداد 1942 برمیگرده، به همون قرارداد سوئد به پا خواهد بود، شک نمیدارید.
بله آقای دکتر خزعلی، عذر میخوام صداتون قطع شد، یعنی گوشی قطع شد. سوالی که من پرسیدم، شما فرمودید که اگر در واقع قراردادی بسته بشه در هر حکومتی، هر حکومت بعدی که بیاد در واقع موظف میشه که به اون معاهده های بین المللی در واقع عمل کنه. از این طرف هم شما گفتید که اگه قراردادی هم بسته بشه مردم ایران این رو نخواهند پذیرفت و هر حکومتی که الان در واقع پای قرارداد با این حاکمیت هستش، چون نماینده مردم نیستن، رو نخواهند پذیرفت. این با هم دیگه تضاد داره. شما اینو تضاد رو چگونه میشه مثلا برطرفش کرد؟ اصلا میشه مثلا در عذر میخوام در حال حاضر میشه اصلا به جامعه بین المللی رفت و از طریق مردم اینو اعلام کرد که اینا نماینده مردم نیستن، هر قراردادی که بسته بشه بعدها در واقع قابل پذیرش نیست.
بله ببینید، ما الان باید این موضع رو بگیریم و بدونیم در آینده کسانی مثل گاندی در برابر شما خواهند ایستاد، کسانی مثل میرزای شیرازی در برابر شما خواهند ایستاد، کسانی مثل
متاسفانه بازم آقای دکتر ما از دست دادیم به خاطر اینکه اینترنت ایشون فکر می‌کنم ضعیف باشه.
من اجازه تاکید کنم براتون. ببینید وقتی که مردم حرکت بکنن، ما در دنیا زیاد داریم، درست شد؟ الان چرا کره شمالی میاد پای امضا، چرا آلمان شرقی واسه دیوار ریختن؟ چون مردم حرکت کردن. در قبال قدرت مردم هیچ کس، هیچ حکومتی، هیچ دولتی ماندگار نیست، نمیتونه استقامت بکنه. هیچ دولتی، چه آمریکا و چه روسیه و چه هر جا باشه، تو واسه راحت بهتون میگم در مقابل اراده ملت ایران تمام قضیه بحث شده است. چون بعد باز با آرامش نمیکنن، میخوان با تنش زدی کنن. بچه‌ها شوروی انتهاشو پس بده، الان فصل جنگ تا بیفته. شوروی 8 سال در افغانستان چه قرارش میتونه بکنه؟ 8 سال باشه
خاطر میخوام. آقای محمدی، آقای خزعلی هم اومد روی خط، اجازه بدین ایشون صحبتش رو بکنه. بفرمایید آقای خزعلی، قطع شدیم، بفرمایید.
بله عرض کردم،
بازم متاسفانه ما اینترنت ایشون قطعه. من از آقای خزعلی تشکر میکنم، امیدوارم که بتونید توی برنامه دیگه شما حرفتون تکمیل کنید. آقای محمدی،
بله مثلا شما ببین در هند هم جاش فرمودن، مردم هندوستان با بوق سه تا نافر مدنی بیشتر هم نه هیچ درگیر نشدن. عوض میخوام توف کردن روی دیوارها، ازار کردن کنار دیوارها و بوق زدن. دولت انگلیس فراری رو در کشور توجه کردید؟ اتحاد مردم انگلیسی که اون موقع در مستوش آفتاب غروب نمیکرد، اولین جایی که عقب نشی کرد در دنیا در هند بود و بقیه کشورم یاد گرفتن. این است که در قبال این با اون منافعی در هند داشت انگلیس خودش رفت، در تمام دنیا بیرونش کردن. پس این یه نمونه کوچیکی است که مستمونه خلاص، ما هم میتونیم این کارو بکنیم و این کارو خواهیم کرد و به زودی هم اتفاق در ایران خواهد افتاد. نسخه حکومت به هم میپیچند، مجلس سرش رو خراب خواهند کرد تا بخوانم چی قرار امضا بکنن. توجه کردید؟ مطمئن باشید.
من تشکر میکنم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین جناب آقای محمدی. شنوندگان عزیز، با هم دیگه آهنگی رو گوش میدیم از آقای محسن ابراهیم زاده به عنوان به اسم دونه دونه.
محسن ابراهیم زاده. دونه 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 اینه سی که حالا بینمونه، مال خود خودمونه، ما رو به هم میرسون. دونه 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 دونه، یه ستاره تو آسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره، عاشق یاره، من نمستم و هوشیار، حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه، آدم از سک و تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه، باشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه. شبه بی افسار شد، تو دل ربای منی، نفسی هوای منی، والا بری پایین بیای تو دیگه برای منی. یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه، آدم از سک و تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه، نباشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه. یه چیزایی توی چشات که دلمو می‌لرزونه، آدم از سک و تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی زندگی نمیشه، نباشه یه زندونه، چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه.
شنوندگان ارجمند، در خبرها آمده بود که متاسفانه زلزله شش ریشتری در کرمانشاه آنجا را لرزوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکز زلزله شناسی امریکا اعلام کرد زلزله به قدرت 6 ریشتر بامداد امروز وقت ایران حوالی شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه را لرزاند. همزمان خبرگزاری رویترز هم گزارش داد زمین لرزی به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر در عمق کم زمین روز یکشنبه امروز منطقه در شمال و شمال غرب کرمانشاه واقع در غرب ایران را به لرزه درآورد. به گفته سازمان زمین‌شناسی و لرزه‌نگاری آمریکا، کارونه این زمین لرزه تنها در عمق 9.5 کیلومتری زمین قرار داشت. هیچ گزارشی از خسارات یا قربانیان احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. شبکه تلویزیون الحدث نیز از بغداد گزارش داد زمین لرزه‌ای بامداد یک شنبه مناطق در نزدیکی مرز ایران و عراق را لرزاند. تلویزیون دولتی عراق نیز اعلام کرد این زمین لرزه در بغداد هم حس شده است. و اینکه نسرین سروده دست به اعتصاب قضا زد. نسرین سروده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین از روز جاری دست به اعتصاب قضا زد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین سروده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که از روز چهارشنبه 23 خرداد 1397 در بازداشت به سر می‌برد، با انتشار نامه‌ای به دلیل عدم رسیدگی به درخواست‌هایش در زندان از 3 شهریور 97 اعتصاب قضای خود را آغاز کرد. رضا خندان همسر نسرین سروده می‌گوید نسرین پس از مکاتبات و هشدارهای متعدد و عدم رسیدگی به درخواست‌هایش در زندان از امروز صبح 3 شهریور 97 دست به اعتصاب قضا زد. گفتنیست نسرین سروده با انتشار نامه‌ای که در فیسبوک رضا خندان منتشر شده اعتصاب قضای خود را اعلام کرد و در بخش از نامش خطاب به همیتران خود نوشت از آنجا که تا کنون کلیه مکاتبات این جانب با مسئولان بی‌نتیجه مانده است، ناگزیر در اعتراض بازداشت و فشارهای قضای متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانم از تاریخ 3/6/97 دست به اعتصاب قضا می‌زنم به امید استقرار قانون و عدالت در کشور عزیزمان ایران. دوستان نازنین، 3 شهریور ویدیو کامل سخنرانی اسماعیل بخشی در 8 روز اعتصاب کارگران نشکر هفت‌تپه رو با همدیگه میشنویم.
در جریان هستید که جلسه دیشب ما با استانداری داشتیم و اتفاقاتی اونجا افتاد. ما وظیفه خود میدانیم خیلی شفاف اتفاقاتی که اونجا افتاد به کارگرا بگیم. این وظیفه نماینده هاست. روز قبل از جلسه‌ای که تعیین کرده بودن، آقای استاندار و نماینده شهرمون در سکوت خبری، در حالی که سرصداها توی هفت‌تپه بود، وزیر جهاد و کشاورزی آقای حجت رو برمیدارن میرن پاکچوب. عرض کنم خدمتون که مثلا هیچ اتفاقی نیست، اینجا همه چیز خوبه، ولی سرصداها اینجاست، ولی میبرنش شرکت مجاور. نماینده ها از این داستان با خبر میشن و بلافاصله میرن اونجا و با نهایت شدت و حدت اعتراض خودشونو از وزیر، استاندار، فرماندار به این آقایون اعلام میکنن. وقتی فیلماش پخش میشه، آقایون احساس ما با کارگر هستیمشون یه دفعه گل میکنه، شروع میکنن به دعوتنامه بیای جلسه و این صحبت ها. جلسه اولیو که رفتیم با فرماندار و نماینده بی نتیجه مان، دعوت شد بیایید استانداری، ما میخواییم مشکلات کارگرها رو حل کنیم و از این صحبت ها. من میدونستم این جلسات هیچ وقت به نفع کارگر نیست، ولی اگر نمی رفتیم می گفتن آقای بخشی و نماینده ها و کارگرها اصلا دنبال مسائل هفت‌تپه و حل شدنشون نیستن. بنابراین برای پایان دادن به این شایعات با اطلاعات تمام تمام مطالباتمون رو جمع کردیم و واقعا آماده شدیم بریم گفتگو کنیم و واقعا هم رفتیم گفتگو کنیم، حتی وکیلی هم گرفتیم و تمام مطالباتمون رو ما اول برای وکیلمون فرستادیم، ایشون هم تمام بندهای قانونی تمام مطالبات ما رو درآورده بود، ما پر هماهنگ آماده رفته بودیم گفتگو کنیم، تمام مدیران هم دعوت کرده بودن، اما اتفاقاتی اونجا افتاد. رفتیم دیدیم آقای افشار که هفت تپه رو به نابودی کشونده بود نشسته بود توی جلسه، معلوم نیست آقا چه کار است، هیچ پست و سمتی نداره، سهامدارم نیست، اصلا هیچ کار است و عامل اصلی بدبختی هفت تپه است اونجا بود. ما به نشانه اعتراض اومدیم بیرون و حرفمون هم این بود این آقا بیاد بیرون ما میام جلسه رو ادامه بدیم. اصلا و ابدا اصلا هیچ کس راضی نبود آقا بیاد بیرون، به هر کس میگفتیم آقا ما فقط خواستمون اینه این آقا بیاد بیرون ما میریم تو جلسه، هیچ کس حاضر نبود. نمایندمون میگه آقا چطورش دارید حالا بیایید تو جلسه، نمیدونم معاون استاندار میومد. در هر صورتی ما به هیچ عنوان قبول نکردیم و سر حرفمون موندیم، ما اومدیم توی محیط هم موندیم به نشانه اعتراض، هر مسئولی هم میومد به شدت اعتراضمون رو اعلام میکردیم که این آقا چرا اونجاست، به چه دلیل اومده من باش گفتگو کنم، چه کار است، نمیدونم چه حسی بود که همه میخواستن افشار تو جلسه باشه و ما هم میگفتیم نباید باشه، که حتی کار به تهدیدم رسید که اگر نیاد توی جلسه مثلا ممکنه بازداشت شید، حالا من نمیدونم مذاکره به زور، توجه دارید که حتی یکی از نماینده ها در اومد گفت اشکال نداره زندان برای ما افتخاره به خاطر کارگرا. و با وجود این تهدید نرم ما سر حرفمون موندیم. دو دلیل داشت که ما کلن دیگه توی جلسه نرفتیم. اولا اینکه متاسفم برای آقای استاندار، ما رفتیم اونجا انگار ما دشمنشون بودیم، ما رو به چشم دشمن میدیدن، 40 دقیقه توی حیات بودیم یه نفر یه لیوان آب این کارگرا نداد، اصلا انگار نگار حتی به معاونش گفتم اگه میدونین ما بیاییم معذرت خواهی کنیم انگار ما هفت تپه رو بدبخت کردیم، ما بیاییم معذرت خواهی کنیم. خلاصه آقای استاندار حتی حاضر نشد از دفترش بیاد بیرون که آقا اینا علت اعتراضشون چیه، چرا نمیان. تهش به یکی از کارمنداش پیشمون بود زنگ زد به استاندار بهش گفت آقا داستان اینه، خب استاندار چی بگه، بهشون بگو میخوان بیان میخوان نیان مهم نیست. منم گفتمش باش، برگشتیم، توجه دارید. وقتی میگوییم باید شوراهای مستقل کارگری و مردم تشکیل بشوند به خاطر اینه که با نظارت مستقیم مردم بر دولت، با نظارت مستقیم کارگران بر دولت و مدیران دولتی اجازه ندن همچین آدمای مدیر بشن، یا اجازه ندن همچین مدیرانی به کارگر بی احترامی بکنه. با تشکیل شوراها در جامعه تکگویی ها به همگویی ها تبدیل میشه، گفتگو در کشور جریان پیدا میکنه، آن وقت زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار در مدیریت کشور نقش بازی میکنن، نه یک نفر، همه نقش بازی میکنن. دنبال یک خوب نباشید، شما خودتون از همه بهترید. اگر شوراهای مستقل مردمی و کارگری تشکیل بشه تو این کشور دیگه ما با این صحنه ها مواجه نیستیم که یه مدیر راحت اینجوری به جامعه کارگری توهین کنه. خود دعوتمون کردی، توجه دارید. 3 سال، حدود 3 ساله از واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی میگذرد. از این 3 سال چی باقی مانده؟ کارنامه‌ای فوق ضعیف و داغون از بخش خصوصی که هفت تپه سرافراز و باشکوه به ورطه نابودی کشوندند. امروز بزرگترین مطالبه جامعه کارگری هفت تپه برگرداندن و گرفتن هفت تپه از بخش خصوصی است. ما معتقدیم با سند و مدرک بخش خصوصی که الان در هفت تپه است بسیار ناتوانه و اگر بماند هفت تپه‌ای که الان یه ذره نفس براش مونده اونم از بالایی وجود همین کارگراست، اون یه نفس هم قطع میشه. ما با این آقایون مخالفیم، دشمنی هم با هیچ کس نداریم، به فکر آینده شرکتمون هستیم. اما یه حرف با کارگرا، اعتصاب حق شماست. من یه خواهش دارم، دیگه نقاب نزنید، آزاد و رها حقتون رو فریاد بزنید. نقاب که بزنیم باعث میشه یه آدمای از طرف حالا اونایی که خودتون میدونید توی جمعیت میانو توجه دارید، بیایید و مطالبتون به حق ما، هیچ ناحقی نکردیم. فقط یک خواهش از همه عزیزان دارم، هفت تپه آقا مال ماست. من خواهش میکنم خسارت نزنیم، شیشه نشکنیم که بهانه دست کسی بدیم. توجه دارید، اعتصام حق قانونی شماست، هیچ کس نمیتونه ما رو مجازات کنه. و حرف آخرم با برادراست، دست تک تک برادران کارگرم رو میبوسم که نمایندگان کارگریتون رو حمایت کردین و بهشون شهامت و اعتماد به نفس دادین تا برن اونجا از حقتون دفاع کنن. 10 نفر بودیم اما اندازه 1000 نفر براتون فریاد زدیم. درود بر شرف و غیرت همه تون. زنده باد کارگر، زنده باد هفت تپه. کارگر، توجه داشته باشن اون مدیرایی که اونجا تحقیر کردن، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد. زنده باد.
شنوندگان ارجمند، شما سخنرانی نماینده کارگران اسماعیل بخشی رو شنیدید. ترانه محمد نوری که نمیشه قصه ما رو لحظه تنها بذاره رو با هم گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق کشو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره. Thank you. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق کشون پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره.
شنوندگان ارجمند، عمل کرده سپاه باعث شده که فاجعه اقتصادی در کشور ایران به وجود بیاد. بخشی از این صحبت‌ها رو، اطلاعات رو برزتون میرسونم، با هم میشنویم.
هیچ کشوری از واردات بی نیاز نیست، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا بورکینافاسو. پس اگه اینطوره، واردات کالا کجاش بده و به ضرر یک کشوره؟ زمانی که نیازهای کشوری فقط متکی بر واردات شد و صادرات غیر از خام فروشی کاهش پیدا کرد، در این صورت اقتصاد و تولید داخلی به نابودی کشیده خواهد شد. همین چیزی که تو کشورمون اتفاق افتاده. در 10 ماهه منتهی به دی ماه 43 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده. سالانه تقریبا بین 50 تا 60 میلیارد دلار کالا وارد ایران میشه. میزان واردات کالا در سال 96 در 5 ماهه نخست سال در مقایسه با سال پیش بیش از 24% و به نسبت سال 94 107% رشد داشته است، یعنی بیش از 2 برابر. جالبتر و البته دردناکتر این که از این میزان 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه که اثر تخریبی اون به مراتب بیشتره. هر 1 میلیارد دلار کالا که وارد کشوری میشه 100,000 شغل نابود میشه. چون ایران صادرات غیر نفتیش ناچیزه. میتوان دید که سالانه در خوشبینانه ترین شکلش 4 میلیون شغل از دست میرود. حالا این واردات دست کیاست؟ همه میدونن که قاچاقچی اصلی سپاه پاسدارانه، با داشتن 114 اسکله که به هیچ کس هم پاسخگو نیست. گمرک ایران که باید جلوی قاچاق رو بگیره، مسیر قاچاق رو هموار میکنه. این نمونه ها رو توجه کنید. دهقان، یک عضو مجلس رژیم، 80% قاچاق از مبادی رسمیه. روزانه 5 تا 6 هزار کانتینر به اسکله های ایران میرسه که اسکنرها فقط میتونن 130-140 تا رو بازرسی کنن. جالبه که فقط 12 اسکنر تو اسکله ها وجود داره که تازه دولت روحانی میگه که 7 تاشو من اضافه کردم. ببین قبلش چی بوده. در سال 94 آمار رسمی واردات کفش 6.8 میلیون دلار بود. آمار سازمان تجارت جهانی اما 492 میلیون دلار بود. یعنی بیش از 70 برابر. کیا وارد کردن؟ برادران قاچاقچی. اینا اما فقط نمونه بود. اما چی وارد میکنن؟ هر چی که دلتون بخواد، از کرم خاکی گرفته تا گوشت تمساح و خاک اره و مارمولک و مهر و جانماز و سنگ قبر و میوه و هر چیزی که به ذهنتون بزنه. بر اساس آمار گمرک در 8 ماه نخست سال جاری حدود 328 تن فندک جیبی به کشور وارد میشه. در حدود 1,500,000 دلار بیش از 7 میلیارد تومان. یعنی فندک بلد نیستیم درست کنیم. حالا اینجاش جالبه. چون باندهای رژیم سر قاچاق با هم رقابت دارن، کارهای عجیبی میکنن. برای واردات ثبت سفارش نیازه. حالا اعتراف نماینده رژیم رو گوش کنید.
اما ثبت سفارش ساعت 2:30 شب باز میشه، 2:15 دقیقه بسته میشه. یه عده خاصی هماهنگ میکنن و ثبت سفارش را انجام میدن.
حالا به یک نمونه سودهای نجومی از واردات هم توجه کنید.
اگر میخواید سال 95 هم نباشه، فقط سال 96 اینا چیزی هلوهوش 65-6 هزار میلیارد تومان 20 نفر توی کشور سود برده.
یعنی 20 نفر 66 هزار میلیارد تومان، یعنی نفری 3300 میلیارد تومان. که این عدد معادل حقوق یک سال بیش از 275,000 کارگره. این فقط یک نمونش بود. بی جهت نیست که 80% کارگرای ما زیر خط فقرن، اما آقازاده ها با ماشین های میلیاردی تو خیابون رژه میرن. نابودی صنعت، کشاورزی، تجارت و تمام ساختار اقتصادی هم اصلی ترین پیامد واردات بیروی است. وقتش رسیده که دیگه دست اینا رو سفره مردم قطع کنیم.
بله، به هر حال خلیج فارس رو اجاره دادن به چین و دریای کاسپین رو که 50% حق مردم ایران بوده اونم دارن میبخشن. متاسفانه مدیریت ناکارآمد و فاسد همه چی رو از بین برده. ظریف ببینین داره چی میگه در برنامه حالا خورشید، ببین چه نظری داره میده.
بنادر کشتیرانی ما یا با شیلات ما یا با مجموعه
بده بخشی نه، اون چیزی که سید میکنن میدن به ما یا یه اجاره به ما میدن.
اجاره میدن دیگه. همین ببینین روش های مختلفی هست، یا ما شریک هستیم تو اون یا اجاره میدن، یا شرکت های ایرانی هن از کارگزار چینی استفاده میکنن، انواع روش ها.
من به شما بی ربط گلایه بکنم، اگه اجاره است که اصلا من الان چیز شدم، معذب شدم، من دریا رو اجاره
نه 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 دریا رو اجاره نمیدن، اجازه سید میدن بهشون، نه اینکه بگن آقا این همش مال تو، برو هر چی میخوای بکن.
خب فرمودید اجاره،
اجازه سید. آها، اجازه سید، نه اینکه
در قبال چی یه
در قبال یه پولی میگیرن دیگه.
خب میشه اجاره دیگه.
نه دیگه، اجازه سید. مگه کشورهای دیگه، شما در همه جای دنیا اجازه میدن که در سواحلشون، اونجایی که خودشون نمیتونن ازش استفاده بکنن دیگران.
ما میتونستیم، ما صیادا میرفتم ماهی میگرفتم.
نه اون خصوصی در این حوزه ندارم، اما این کار یه کار غیر مرسومی نیست.
بله، اطلاعات در این حوزه نداره. اینجوری با سفتاد و مقلده، این بلا سر کشور ایران اومده، این اقتصاد ایران، کشور ثروتمند ایران به این روز افتاده. به هر حال دیگه وقتی که رئیس جمهور کشور کوروش یک آخوند باشه و اقتصاد مال خر باشه، شرایط به این صورت در میاد. بله، متاسفانه دلسوز وجود نداره، مثل اینکه همه مأمور هستن که کشور ایران رو به نابود بکشونن. مدیریت نالایق و فاسد اقتصاد ایران رو داغون کرده که باید بجنبیم. اگر که نجنبیم، اینها همون جوری که همه چی رو نابود کردن از روزی که اومدن، اینها به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زمین، آب، خاک و بالاتر از همه نیروی انسانی، هر ضربه که تونستند به این مملکت وارد کردند. و الان ما نباید دست رو دست بذاریم و بشنیم که چی میشه، باید با هم بلند شیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. گوگوش برای ما رو پای میرسونه که میگه با هم میتونیم کاری انجام بدیم اگه دست به دست هم بدیم.
میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم،
بازه قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم زمین ستاره بخشید با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسید با هم میشه آفتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم.